اش شده. نظر شما در مورد این نوع تحلیلی که برایان هوک ارائه میده چی هست؟
خیلی از ناظران امور ایران بر این باور هستند که اون چی که به عنوان اسلام خشن حالا در سراسر دنیا دیده میشه و شعله های اون رو، آتشی که به پا شده در آفریقا میبینید، در خاورمیانه میبینید و در مرحله اخیر شاهد حضور داعش بودیم، پیش از اون طالبانی ها بودن و اشکال آفریقایی این اسلام خشن رو هم ما در بوکو حرام در کشور آفریقایی بزرگ نیجریه شاهد بودیم. اونچه که آقای براین هوک میگه این است که همه اینها شاخ و برگ هایی هستند که از یک خانه قدرت نشأت گرفتن. این به قول فرنگی ها پاور هاست، جمهوری اسلامی است که با آمدن آیت الله خمینی، با بروز انقلاب اسلامی در ایران، حالا در اشکال افراطی و خشن در نقاط مختلف دنیا دیده میشن. آرزوی خفته یا هدف خفته آقای براین هوک این است که با این جنبندی اگر تمام این اسلام خشن در طول 40 سال گذشته در مناطق خاورمیانه از ایران مایه فلسفی و حالا کمک های عملی میگیرن، هدف این است که این خانه به عنوان مرکز قدرت ویران بشه بعد از بازگشت، بعد از میان بردن داعش که اتفاق اخیری است که آقای ترامپ پیروزی اون رو به اسم خودش میخواد ثبت شده ببینه، متوجه این خانه قدرت در ایران میشه. هدف این است که این مرکز تغذیه اسلام افراطی در ایران از میان بره.
آقای نایب‌پاشه، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران از کشورهای جهان خواست کنار مردم ایران بایستند و رفتارهای جمهوری اسلامی رو با مردم خودش محکوم کنند. فکر می‌کنید اگر چنین اتفاقی رخ بده، یک اجماع بین‌المللی رو آمریکا موفق بشه شکل بده برای این نکته، تا چه اندازه می‌تونه تأثیر بذاره بر روی جمهوری اسلامی برای انجام چنین خواست؟
اجماع بین المللی در رابطه با حقوق بشر به هر حال بتونه شکل بگیره، قطعا تاثیر بسیار زیادی خواهد داد در مورد در ارتباط با جمهوری اسلامی و عقب نشینی اون. ولی که خب ایجاد اجماع جهانی در رابطه با مسئله مثل تحریم اقتصادی خب ساده نخواهد بود و آمریکا هم حتما دشواری خواهد داشت در این راه، برای اینکه حداقل این که بسیاری از مدافعان حقوق بشر مخالف تحریم های یک جانبه از سوی آمریکا هستند و خب هرچند که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی ممکنه با ایالات متحده همراهی داشته باشن حتی در اروپا و کشورهای دیگه، ولی کن خب بسیاری از دولت‌ها با اون مخالف هستن، ولی کن طبیعیه که ما مدافعان حقوق بشر از اجماع جهانی در ارتباط با مسائل حقوق بشر، تاکید بر حقوق مردم ایران استقبال می‌کنیم و امیدواریم که چنین چیزی شکل بگیره و اون می‌تونه شکل بگیره در شورای حقوق بشر سازمان ملل که متاسفانه آمریکا خودش رو از اون کنار کشیده.
آقای تقی‌زاده، این نکته که براین هوک تأکید کرد که ایران رفتار خودش رو تغییر بده و یک حکومت معمولی عادی مثل همه کشورهای جهان باشه، این فکر میکنید تا چه اندازه محتمل هست که جمهوری اسلامی احیانا قبول بکنه و چنین روشی رو در پیش بگیره؟
تقریبا با هیئت حاکمه امروز این وقت صفره، برای اینکه این یک حکومت عقیدتی است، حکومتی است که از جانب خدا قوانین رو نازل شده تلقی میکنه و اونها رو به مردم تحمیل میکنه. چنین حکومتی قابل اصلاح نیست، قابل تغییر نیست. فلسفه و فکر و موجودیتش چون به یک منبع غیر لمسی به خدا منسوب شده، همین است که هست. و آقای خامنه ای اگر حتی در مواردی، ما دیدیم دیکتاتوری ها از بالا ممکن است در یک برهه شخصی در اون دیکتاتوری به قدرت رسیده که به نوعی تمایل به تغییر رو داشته، ولی این تمایل به تغییر رو ما در رهبر کنونی جمهوری اسلامی هم نمیبینیم. بنابراین تفکیک نشدن سیاست از دین
بله.
و در شکل کنونی حکومت کردن چیزی نیست که قابل تغییر باشه.
بله.
در نتیجه جمهوری اسلامی این پیشنهاد رو هرگز نمیپذیره.
بله، ممنونم از آقایان تقی‌زاده و حسن نایب‌هاشم که با ما همراه بودن در این بخش از برنامه ها. حالا از شما دعوت میکنم به برنامه‌ای که به مناسبت روز جهانی حقوق بشر تهیه شده توسط همکارم مهتاب وحیدی راد توجه بفرمایید.
جوانان برای حقوق بشر به پا خواستند. این شعار امسال سازمان ملل است به مناسبت 71مین سالگرد نامگذاری 10 دسامبر به عنوان روز جهانی حقوق بشر. جوانانی که دغدغه‌شان ساختن جهانی بهتر است. جهانی به دور از تبعیض، نفرت، خشونت و نژادپرستی. جوانانی که دغدغه‌شان برخورداری همگان از حقوقی برابر است. این توصیف کوتاهی است که سازمان ملل متحد از شعار امسال به دست می‌دهد. اما در همین روزها یکی از اعضای این سازمان، یکی از امضا کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر، وضعیتی متفاوت دارد. ایران، جایی که در یکی از ملتهب‌ترین دوران اعتراضیش شمار زیادی از جوانانش در خیابان‌ها کشته شدند یا پشت میله‌ها زندانی. جوانانی که به گفته سازمان ملل متحد باید در رأس ایجاد تحولات مثبت در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سراسر جهان باشند. 71 سال پیش در چنین روزی اعلامیه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل متحد به تصویب رسید تا معیاری جهانی باشد برای احترام به حقوق بنیادین انسان‌ها. آزادی و برابری از هر رنگ و نژاد و جنسیت، حق انتخاب مذهب و حق آزادی بیان از جمله حقوق اولیه است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر برای همه انسان‌ها به رسمیت شناخته شده. اعلامیه‌ای که با 2 میثاق بین المللی، یعنی میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مهمترین اسناد بین المللی برای حقوق بشرند. میثاق‌هایی که ایران هم از 44 سال پیش به آنها پیوسته است. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و در ویژه برنامه‌ای که می‌شنوید از حقوق انسان‌ها می‌گویم، در کشوری که به گفته ناظران حقوق بشر بدیهی‌ترین حقوق انسانی در آن نادیده گرفته می‌شود. امسال 10 دسامبر برابر با 19 آذر ماه روز جهانی حقوق بشر همزمان شده با خونین ترین سرکوب اعتراض ها در تاریخ جمهوری اسلامی ایران. سرکوبی که در چند روز کوتاه در میان درگیری هایی همراه با گلوله و آتش صدها تن کشته و هزاران نفر مجروح شدند. سرکوبی که ابعاد آن وسعتی به پهنای 10 شهر ایران داشت و هنوز هم تعداد دقیق کشته شدگانش اعلام نشده است. عفو بین الملل در آخرین گزارش خود آمار کشته شدگان اعتراضهای آبان ماه را دست کم 208 تن اعلام کرد و وبسایت کلمه این تعداد را 366 نفر تخمین زد، در حالی که برخی منابع برآورد بیشتری از این آمار دارند. کشته شدگانی که دست کم 18 تن از آنان کودک بودند، کودکانی 12 تا 18 ساله. بیشتر کشته شدگان در استانهای خوزستان، کرمانشاه و تهران شمارش شدند. معترضانی که گلوله خوردند، خونشان بر آسفالت خیابان نقش بست و نامشان در تاریخ اعتراضهای ایران ماندگار شد. افرادی همچون پویا بختیاری، نیکتا اسفندانی، آمنه شهبازی، حمید رسولی، فرزاد انصاری فر و 10 تن دیگر که به گفته رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، نخستین و بنیادی ترین حقشان، یعنی حق حیات آنان، نقض شد.
اون چه که مشخصه از ویدیوهایی که از نظر فنی توسط عفو بین الملل تایید شدند و همینطور اطلاعاتی که از سوی شاهدان عینی رسیده که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و نیروهای نظامی و امنیتی به طور عمدانه از فاصله کم به بسیاری از معترضین شلیک کردند، این غیر قانونی بوده، چون که بر اساس قوانین بین المللی مامورین حق ندارند تحت هیچ شرایطی به سلاح گرم متوسل بشن مگر اینکه با تهدید قریب الوقوع جانی روبرو باشند و هیچ راه دیگری برای دفع اون تهدید وجود نداشته باشه. بعد ویدیوهایی که به دست عفو بین الملل رسیده همه نشون میده که کشتار معترضان به طور غیرقانونی و برخلاف این موازین بین المللی صورت گرفته.
اما ابعاد سرکوب های آبان ماه به همین جا ختم نمی شود. به جز هزاران مجروحی که برخی از آنان از ترس ماموران امنیتی و بازداشت حتی به مراکز درمانی هم نرفتند، هزاران معترض دیگر هم بازداشت و روانه زندان‌ها شدند. بازداشت شدگانی که حتی از تعداد دقیق آنان خبری در دست نیست، جز اظهاراتی پراکنده توسط چند مقام جمهوری اسلامی. از جمله حسین نقوی حسینی، یکی از نمایندگان مجلس، که تعداد کل معترضان بازداشت شده را بیش از 7000 تن اعلام کرد. بازداشت شدگانی که کمتر خبری از وضعیتشان به بیرون از زندان درس پیدا می کند. در مواردی نادر، مثل نامه‌ای که یک فعال حقوق بشر نوشت از مشاهداتش در زندان اوین. نرگس محمدی در نامه‌اش از جوان کم سن و سالی از اسلام شهر نوشته، جوانی که او را در بهداری زندان اوین دیده، جوانی که پایش تیر خورده بود، با درد و خون ریزی دست و پنجه نرم می کرد و از دسترسی به امکانات لازم برای درمان محروم بود. او به نرگس محمدی گفته وقتی که قرار است اعدام شود چه فرقی می کند، پا داشته باشد یا نه؟ حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، این موارد را مصداق نقض شدید حقوق زندانیان می داند.
مایه تأسفی که در آستانه روز جهانی حقوق بشر در این سطح گسترده مشاهده شدیدترین موارد نقض حقوق بشر در کشور هستیم و همچنین در زندان‌ها بعد از دستگیری هزاران نفر شاهد این هستیم که اونها تحت فشار شدید هستند، شکنجه و بدرفتاری، عدم درمان واقعی و به صورتی که خب صحبت از شکستن دست و پای تعداد زیادی از زندانیان هست و صحبت از این هستش که زخمایی که پیدا کردن چه در اثر گلوله و چه در اثر همین ضرب و شتم ها رسیدگی نمیشه. حقوق مشخص در مورد رفتار با زندانیان در سازمان ملل قواعد نلسون ماندلا هست که جمهوری اسلامی با حضور در مجمع عمومی در زمانی که این تصویب میشد، این قطعنامه، به اون صحه گذاشته. به طور مشخص ما میدونیم که تراکم زندانیان در زندان هایی که استاندارد نیستن فوق العاده زیاده، تفکیک جرائم صورت نگرفته، کودکان، کسانی که کمتر از 18 سال هستند همراه با کسانی که بیش از این سن رو دارن در سلول ها نگهداری می شوند و بسیاری از اون موارد
بازداشت شدگانی که معلوم نیست همکنون در چه وضعیت و در چه زندانی محبوسند. نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، در نامه اش از دختری 20 ساله هم نوشته، دختر جوانی که مرد بازجو در حین بازجویی او را از موهایش گرفته و کشیده و با ناسزاگویی و تهدید ناچارش کرده که رو به دوربین اعتراف کند. خشونتی که شاید صدها یا هزاران نفر این روزها آن را در زندانهای ایران تجربه می کنند. هزاران نفری که روند دادرسیشان یکی از نگرانی‌های عمده مدافعان حقوق بشر است. نگرانی از عدم دسترسیشان به وکیل مدافع تا احتمال شکنجه و فشار بر آنان برای اخذ اعترافات اجباری علیه خودشان. شادی صدر، حقوقدان و از مدیران سازمان عدالت برای ایران، از این نگرانی ها می گوید.
به نظر میرسه که خانواده های بازداشت شدگان تحت فشار خیلی شدید هستند برای اینکه اطلاع رسانی نکنن. از اون طرف با توجه به همه موارد مشابهی که در دهه های گذشته اتفاق افتاده، ما میدونیم که بازداشت شدگان از ابتدای ترین حقوقشون از جمله حق دفاع، حق داشتن وکیل برخوردار نیستن. احتمال قریب به یقین شکنجه زندانیان بزرگترین نگرانی هر کسی هستش که در حوزه حقوق بشر کار میکنه. و از طرف دیگه اونطوری که ما میدونیم و همینطور تو روزهای اخیر هم مواردش رو شاهد بودیم، زندانیان تحت شکنجه هستن به دلیل اینکه اعترافاتی رو علیه خودشون روی کاغذ یا در مقابل دوربین بگن که بعدها به عنوان سند و مدرک در دادگاه استفاده بشه. نکته بعدی که نگرانی عمده هست، احکامیه که برای این زندانیان صادر خواهد شد. با توجه به بیانات برخی از مقامات جمهوری اسلامی، نگرانی ها وجود داره که ممکنه برخی از بازداشت شدگان به اعدام محکوم بشن.
مجازات اعدام که به گفته مدافعان حقوق بشر نقض حق حیات است، همچنان در ایران اجرا می شود. نه فقط برای جرایمی مانند قتل، تجاوز و سرقت مسلحانه، بلکه برای اتهام‌هایی همچون محاربه، سب النبی و افساد فی الارض که به گفته گزارشگران سازمان ملل متحد اتهام‌های مبهم است و تشخیص مصادیق آن وابسته به نظر قاضی. و با وجود همه این انتقادهای جهانی، ایران همچنان پس از چین بالاترین آمار اعدام ها را در جهان دارد. محمود